ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش در کرمان به کشته شدن مشاور او منجر شد. بالگرد حامل وزیر ورزش و شماری از مقام‌های استان کرمان عصر پنجشنبه هنگام فرود در بافت دچار سانحه شد و اسماعیل احمدی وزیر ورزش جان باخت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید با مقام‌های عراقی درباره حضور احزاب کرد در شمال آن کشور گفتگو کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. همچنان که گفته شد، بالگرد حامل وزیر ورزش و شماری از مقام‌های استان کرمان عصر پنجشنبه هنگام فرود در بافت دچار سانحه شد و اسماعیل احمدی و مشاور ورزش ایران جان باخت. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر ورزش نیز دچار خونریزی مغزی شده است. این بالگرد شامل 16 سرنشین بود و هنگام فرود در یک مجموعه ورزشی در شهرستان بافت در چند متری زمین سقوط کرد. اسماعیل احمدی هم در این جریان کشته شد که هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بغداد سفر کرده روز پنجشنبه گفت در دیدار با مقامات ارشد عراق درباره حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان نیز گفتگو کرده. حسین امیر عبداللهیان حضور این گروه را در شمال عراق و تهدیدشان علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند و گفت بین دو کشور مکانیزمی مشخص شده و نهایی خواهد شد. وزیر خارجه ایران از شامگاه سه‌شنبه به عراق سفر کرد و به نوشته روزنامه اعتماد هدف او از این سفر طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله محدودیت‌های جدید در انتقال ارز میان جیگری عراق بین ایران و عربستان سعودی و تنش بین ایران و آمریکا بوده است. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز پنجشنبه خواستار ممنوع خروج شدن اعضای سفارت آلمان و محاکمه افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان شد. حسین شریعت مداری در یادداشتی جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران را متهم کرده که از سوی دولت آلمان مأموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته. حسین شریعت مداری مدعی شد که جمشید شارمهد در ایران تحت نظارت سفارت آلمان بوده و از طریق سفارت آلمان با افسر آژانس اطلاعاتی آلمان در تماس بوده. این در حالی است که جمشید شارمهد از سال 1362 در خارج از ایران به سر می‌برد. او در تابستان 1399 در دبی توسط مأموران حکومت ایران روبوده شد. دولت آلمان روز سوم اسفند ماه در واکنش به صدور حکم اعدام برای او دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلام را اخراج کردند. وبسایت حالبش و برخی از رسانه‌های مرتبط با سیستان و بلوچستان گزارش دادند ابراهیم ریگی، یکی از بازداشت شدگان پس از جمعه خونین زاهدان که ماه گذشته آزاد شده بود، با ضربات ماموران در یک کلانتری جان باخت. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد برای ما بیشتر توضیح بده.
آقای ابراهیم ریگی پزشک 24 ساله بلوچ بودن که خب ایشون از یکی از توایف بسیار با نفوذ در سیستان و بلوچستان هستند و این طایفه در طول چند ماه گذشته خصوصا حمایت‌های بسیار گسترده ای از موازه آقای مولوی عبدالحمید داشتن و به همین دلیل هم ما در طول چند هفته گذشته گزارش‌های زیادی داشتیم در رابطه با بازداشت افرادی که از این طایفه هستن، این طایفه ریگی. همچنین ایشون خب به هر حال بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده 21 مهر ماه هم در زاهدان و در اعتراضاتی که در این شهر انجام شده بازداشت شده بودند. اتهاماتی که بهشون زدن لیدری اعتراضات، محاربه و فساد فی الارض بوده. اما خب طی حکمی که اون مسئله عفو مطرح شد، 11 دی ماه ایشون با توزیع وثیقه آزاد شده بودند. روز گذشته ظاهرا دو نفر از اعضای نیروی انتظامی ایشون رو در زاهدان بازداشت کردند و بعد بعد از بردن ایشون به کلانتری اعلام شده که ایشون جان خودشون رو از دست دادن. در رابطه با دلیل بازداشت ایشون و اینکه چه مسئله‌ای باعث بازداشت ایشون شده، ما اطلاعات دقیقی نداریم، اما شاید بشه این رو به شکلی به موازه ایشون در رابطه با اعتراضات و حمایت از آقای مولوی عبدالحمید نسبت داد.
در گزارش حالوش گفته شده که آقای ریگی در کلانتری مورد ضرب و شتم قرار گرفته. از سوی دیگه کلانتری گفته که او بیرون از پاسگاه دچار ضرب و جرح شده. کدام از این دو اتفاق درسته؟
دو روایت هست. اولا قاضی پرونده، هم قاضی کشیک و هم پزشک قانونی تایید کردند که ایشون بر اثر ضرب و جرح در خود کلانتری جان خودشون از دست دادن و دلیلش هم تازگی اون اثرات ضرب و جرح هست. از طرف دیگه هم کلانتری صحبت میکنن که این ضرب و جرح ها و آثار مربوط به قبل از بازداشت ایشون و خارج از کلانتری است. اما ما در نظر بگیریم که از شواهدی که در اینجا قابل ذکر است این هست که در پرونده آقای کوچکزایی فرمانده نیرو انتظامی چابهار که چندی پیش ایشون محکوم شد در رابطه با مسئله تجاوز به دختر 15 ساله چابهاری، یکی از موارد اتهامی ایشون تهیه گزارش دروغ یا نادرست بر ایجاد تهدید و ارعاب در رابطه با افراد و کسانی که با برخی از پرونده ها مرتبط بودن ذکر شده بود. خب این روند رو ما در طول سالهای گذشته در استان بلوچستان داشتیم. در مواردی بوده که کسان شهروندان معمولی در خیابان های زاهدان برخی از شهرها بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خودشون از دست دادن و در پرونده هایی که تشکیل شده گزارش های نادرست و تهدید و ارعاب در رابطه با خانواده های اینها جریان داشته و تقریبا در یک دهه گذشته هیچ پرونده در رابطه با کشته شدن و نقض حقوق بشر در استان بلوچستان به نتیجه نرسیده و عملا این نیروهای انتظامی و امنیتی بودند که نهایتا یا تبرئه شدن یا تا در برخی موارد خانواده هایی که جان باخته ای داشتن محکوم شدند. به خاطر همین هم مسئله گزارش های نادرست و غیر واقعی از طرف نیروی انتظامی کلانتری و نیروهای امنیتی مسبوق به سابقه است و میشه گفت در این مسئله هم این گزارش میتونه غیر واقعی باشه با توجه به شواهد دیگری که در دست است.
قراره که جسد ابراهیم ریگی کالبد چکافی بشه و کلانتری هم در تلاشی که خانواده او این قضیه رو پیگیری نکنن. آیا نهادهای حقوق بشری و بین المللی میتونه کمکی به افشای این موضوع بکنه و اینکه در انتها کلانتری به کجا باید برای کشتن ابراهیم ریگی جواب پس بده؟
ببینیم حداقل در چند ماه گذشته ما شواهدی داشتیم مبنی بر این که پیگیری های رسانه‌ای و انعکاس برخی مسائل در رسانه ها تونسته شرایط رو به سمتی پیش ببره که جمهوری اسلامی تن به برخی از رفتارها داده در رابطه با آقای کوچکزایی، علارغم این که ما میبینیم مثلا در ابتدا حتی خود شورای تأمین استان این مسئله رو منکر شدن، حتی در بسیار موارد استاندار و فرماندار چابهار هم اساساً منکر هر گونه جرمی شده بودن. نهایتاً با پیگیری هایی که انجام شد جمهوری اسلامی مجبور شد که زیر بار این مسئله برای یک اقدام حداقلی انجام بده. حتما پیگیری ها و انعکاس خبری این مسائل میتونه مؤثر باشه، اما ما در جمهوری اسلامی یک چرخه فساد و قانون گریزی بسیار گسترده‌ای داریم که این چرخه در دادگاه ها، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و بسیار دیگر از جاها وجود داره و به خاطر همین هم هست که بهتر پیدا کردن یا متوقف کردن این چرخه کار آسانی نیست. طبیعتاً دادگاه ها مراجعی هستن که میتونن پیگیری بکنن، اما با توجه به مستقل نبودن دادگاه ها، با توجه به اینکه بسیار از نیروهای امنیتی در دادگستری ها و دادگاه ها هم نفوذ دارن و خب حمایت میشوند، بعید هست که در یک روند معمولی بشه امیدوار بود که این مسئله پیگیری مستقل و عادلانه داشته باشه.
گفتگوی بود با مهدی نخل احمدی در مورد یکی از معترضانی که در کلانتری زاهدان کشته شد. اما با فروکش کردن اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌ها بار دیگر به خاستگاه اقتصادی خودش بازگشته. دولت ابراهیم رئیسی که در مهار سیر صعودی قیمت دلار ناتوان بوده، حالا شاهد حضور هرچند پراکنده اما خیابانی معترضان در خیابان است. قیمت دلار امروز مرز 50,000 تومان رو هم رد کرد و به بیش از 52,000 تومان رسید. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
دلار 50,000 تومانی معترضان را در بازار تهران به خیابان کشاند تا مهر تاییدی بزند بر ناکارآمدی طرح تازه دولت در راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا. دولت ابراهیم رئیسی میگوید مرکز مبادله ارز و طلا را برای افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز راه اندازی کرده، اما اقتصاددانهایی مانند حسن منصور در لندن نظر دیگری دارند.
برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فخدای برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخواهند وقتی میگویند به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز طلب میکنه ارز، و اونو بشنویم.
هنوز این مرکز راه نیفتاده که دلار سیر سعودیش را آغاز کرد. صرافی ملی از اعلام نرخ مصوب دولتی برای ارز باز ماند و نرخ تورم به نقطه جوش خود رسید، چیزی بالای 80% که سیما مؤتمن، اقتصاددان دیگری که ساکن لندن است، تصمیم اخیر دولت را ادامه‌ای بر این روند می‌داند.
اونچه که اتفاق می‌افته، عمده سود بالا رفتن قیمت ارز رو خود دولت خواهد برد، برای اینکه دولت در واقع به نوعی کسری بودجه و هزینه های دیگرش رو میتونه از طریق قیمت بالاتر ارز تعیین کنه. منتها به نظر من میرسه اونچه که اتفاق خواهد افتاد اینکه انتظارات تورمی به شدت بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی روی تورمی که مردم در بازار در مورد همه کالاها تجربه خواهند کرد خیلی شدیدتر خواهد بود.
با گذشت بیش از 100 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت انتظامی موسوم به ارشاد، بار دیگر شعارهای معترضان و تجمع‌های آنها رنگ و بوی اقتصادی و صنفی پیدا کرده است. از نارضایتی کارگران معدن کرومیت اسفندقه که 3 ماه حقوق از پیمانکارشان طلب دارند، تا تجمع فرهنگیان شیراز با آن قطعنامه پایانیش در 7 بند که مستقیما از آنچه اجرای سیاست‌های نادرست و تبعیض‌آمیز و رشد فزاینده فقر در حوزه اقتصادی نامیده انتقاد کرده بود، تا از اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و بیمه ناکارآمد آنان بگوید. مشابه همین تجمع را هم تهران شاهد بود، با حضور فرهنگیان بازنشستش که سفره خالی بر سرانگشتانشان داشتند. خبرهایی هم از تعطیلی بازار عراق منتشر شد و پشت‌بندش خبری آمد که نشان می‌داد بازار علاءالدین هم دست به تعطیلی زده است. همراه این خبر ویدیویی منتسب به مغازه‌داران آنجا منتشر شد که حکم می‌کردند ببندید. هرچند رسانه‌های دولتی در ایران بعدتر صحت تعطیلی این بازار و ویدیوی منتشر شده را زیر سوال بردند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت 13 در برابر پرسشی درباره موج گرانی‌ها گفته است آمادگی پاسخگویی ندارد و اعتراض‌ها به افزایش قیمت دلار را آنچه شیطنت رسانه‌ای نامید دانسته است. نشست مجلس برای بررسی دلایل افزایش نجومی قیمت دلار هم به دلیل حضور نداشتن معاون رئیس جمهور و مدیر کل بانک مرکزی به شنبه پیش رو موکول شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این اوضاع گفتند که در حوزه ارز پاسخی ندارند و به تذکراتشان درباره گرانی ها هم توجهی نشده است. در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی هم با عنوان استعفای ابراهیم رئیسی بازتاب پیدا کرده بود. اعتراض‌های اقتصادی همزمان شده است با توقیف روزنامه سازندگی نزدیک به حزب کارگزاران که در آخرین شماره خود گرانی افسار گسیخته قیمت گوشت را مبنا قرار داده بود تا از طغیان گوشت بنویسد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با اشاره به توقیف این روزنامه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: هنگامی که دولت عصبانی می‌شود، چرا جوانان و مردم عصبانی نشوند؟
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید در رابطه با بالا رفتن قیمت دلار. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی باید بگم که در ادامه میتونید شنونده گفتگوی فرشته قاضی باشید با کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار که از اون میشه به عنوان مسن‌ترین روزنامه‌نگار زندانی هم یاد کرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی که 6 بهمن از زندان آزاد شد، بار دیگر احضاریه‌ای از شعبه 29 دادگاه انقلاب دریافت کرده که خود را به دادگاه معرفی کند. او اما در گفتگو با رادیو فردا درباره خود حرف نمی‌زند و از جامعه‌ای می‌گوید که به تحلیل او جامعه جنبشی است و از مردمی که تصمیم گرفته‌اند به استبداد پایان دهند. کیوان صمیمی که سابقه زندان در حکومت پهلوی و سابقه بارها زندان در جمهوری اسلامی را دارد، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کانون نویسندگان ایران، سردبیر نشریه ایران فردا و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه است. دو برادر آقای صمیمی، ساسان در حکومت پهلوی و کامران در دهه 60 در حکومت جمهوری اسلامی اعدام شدند. با کیوان صمیمی در ایران من فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کردم که از مختصات جامعه فعلی و ملزومات مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی میگوید.
ولی این کار اینه که حرف رو به عمل تبدیل بکنیم. فقط حرف زدن به اصطلاح روشن فکرانه و اینها که کافی نیست. بنابراین اولین کار اینه که یه قدمی مبتنی بر تحلیلمون، مبتنی بر نظرمون، یه گام به جلو برداریم. خب بعد از اون این گام رو با کمک دوستان هم فکران ارزیابی بکنیم و نهایتا جمع‌بندی بکنیم و ببینیم این گام چی بوده، اثراتش، و بعد تشکیل اساس خودش رو نشون میده گام دوم که چه کار باید کنیم. مجموع این گام هایی که برمیداریم تبدیل به یه قدرت میشه و این عدم توازن قدرتی که بین ملت و حکومت الان وجود داره و حکومت به خاطر امکاناتی که داره و سرکوبی که میکنه قدرتش فائق میشه و مردم رو عقب میرونه، مجموع این گام هاست که مردم رو هم صاحب قدرت میکنه و قدرت هم فقط حرف قدرت رو میفهمه، حرف طرف ضعیف رو اصلا گوش نمیکنه. بنابراین در نهایت مجبور خواهد شد با حضور مردم در خیابان و در صحنه عمل و گام هایی که برمیدارن با قول معروف بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه. البته خب معمولا دیکتاتوری ها به این انتخاب نمیرسن و تا سقوط پیش میرن. حالا بعضی هاشون اون زمانهای آخر نیستیل حاضر به گفتگو میشن، حاضر به شنیدن حرف قدرت روبرو، یعنی حرف ملت و اینها میشن، ولی خب دیگه اون موقع چون دیر اقدام میکنن سقوط برشون به وجود میاد.
شما گفته بودید، از مردم خواسته بودید هر کسی هر کجا هست یک گام بیاد جلو. وقتی که از زندان آزاد شدید چه تفاوتی دیدید بین توی جامعه؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ خیلی ها میگفتن که مردم چندین گام جلو اومدن. شما چی دیدید؟ ارزیابی شما چیه؟
منم دیدم که مردم با قول شما چندین گام به جلو اومدن و این چیزی که من دیدم توی جامعه، یکیش و مهمترینش شاید این بودش که به سمت ریخته شدن اون ترسی که قبلا از حکومت، یعنی تندروهای امنیتی و فضای امنیتی و اینها بود، اون ترس شکاف برداشته و چنگام به سمت نترسیدن رفت جامعه و این رو تجربه کرده توی این خیزش مهسا که بتونه روبروی سرکوب تا حدی وایسه. و البته اون خشونت های هم که از مردم دیده شد، یک خشونت تدافعی بود و نه خشونت حمله کردن. یک دفاع از خود بود. خود مردم هم 44-45 ساله که 44 ساله که قربانی خشونت هستند و حکومت توی این 44 سال نه تنها خشونت بلکه جنایت کرده، جنایت های بیشماری کرده و گسترده کرده و این طبیعیه که یه عکس‌العملی رو به وجود بیاره. در هر صورت مهمترین چیزی که دیدم رو همین گام هایی بود که مردم در رو در رویی با این حکومت ظالم و استبداد دینی برداشتن و خب هزینه های زیادی هم دادن و چاره هم نیست. دادم یه بطری آب میخواد بخوره باید هزینه شو بده، پولش رو بده دیگه، عدالت و آزادی که جای خود داره. یه تغییر اجتماعی دیگه هم که بیرون اومدم دیدم مسئله فشار 14 دهه حکومت روی مسئله حجاب هست، حجاب اجباری که خب خود زنان با حرکات مستمرشون توی این 40 ساله و به خصوص این چند ساله اخیر بعد از حرکت دختران انقلاب چند سال پیش، این مسئله حجاب بود که خب تو جامعه تو خیابون ها میبینیم که اونهایی که به روی این حجاب اجباری وایسادن خیلی تعدادشون بیشتر شده. این هم یک چیز خوب بود. منظور نیستش که در حد حجاب دیاری وایسیم، باید بیشتر به جلو حرکت بکنیم. از حکومت های دیکتاتوری چیزی رو نمیشه خواست، باید تحمیل کرد تا بپذیرن و به قول معروف که گفتم بین بد و بدتر بد رو برای خودشون انتخاب بکنن.
اعتراضات خیابانی کمرنگ شده مثل اون 4 ماهی که در شهرهای مختلف ادامه داشت، الان ما چنین چیزی نمیبینیم. حکومت مدعی هستش که اعتراضات پایان یافته. با این تغییراتی که گفتید در جامعه شکل گرفته، به چه سمتی داریم میریم؟ چه اتفاقی داره میفته؟
مثل همیشه و مثل همه حکومت های استبدادی متوهمه دیگه، توهم داره و اینو تو بلندگوهاشون ذکر میکنن که حرکت و جنبش پایان یافته، ولی خبر دارم که توی خودشون تو بحثای درونی مقامات بالا و به خصوص مقامات امنیتی خبراش خوب کم کم هی درز میخونه. از طریق یک سری امنیتی های ناراضی و سپاهیان ناراضی، چون حکومت استالینیستی یک دست و استبداد آهنین نیست، استبداد هیئتی و آخوندی در واقع، خلاصه اینه که درز میکنه. مثل اصلا همچین اعتقادی ندارن، ولی خب برای تقویت روحیه طرفدارانشون و ترسوندن این ور ترسوندن معترضین، این رو تبلیغ و ترویج میکنن. ولی به سن و شرایط جامعه همچنان جنبشیه و خب متعاضی پوست شهر این جنبش ادامه داره و پایان نیافته و کاملا مستعد اینه که توی یه برهه دیگه یه اتفاق غیر قابل پیشبینی که بیفته دل خودشو باز مثل خیزش مهسا نشون بده و به یمن سرکوب و به یمن سرکوبگری این حکومت که سابقه 44 ساله داره، این سرکوبگری و از همون 22 بهمن شروع شد بر اساس همون استراتژی از نصر بروب که دارن، این خشونت 44 سال پیش شروع شد، این انحراف از ارزش‌های انقلاب از همون 22 بهمن ایجاد شد، خودشو نشون داد و بنابراین نه تموم نشده به هیچ وجه. علاوه بر این که خیزش های خود به خودی دیگه هم آغاز خواهد شد، خود مردم هم و نیروهای سیاسی هم دارن به این نتیجه نزدیک میشن که برن به سمت جنبش رو تقویت بکنن و به خیزش بسنده نکنن. و تقویت جنبش یعنی از طریق همین ارتباط بیشتر خود آحاد مردم با هم و به ویژه کنشگران سیاسی با هم.
آقای صمیمی، شما تو اولین اظهار نظرتونم بعد آزادی گفته بودید که اولین و فوری ترین چه باید کرد رو گفتگو میدونید. این گفتگو منظورتون بین چه کسانی هست؟ بین مردم با مردم، اپوزیسیون داخل ایران با اپوزیسیون خارج از ایران، و به چه شکلی میتونه ادامه پیدا بکنه به اون جبهه نجات ملی که میگید برسه؟
طبیعیه در درجه اول گفتگوی بین اپوزیسیونی هست. نزدیکترین حلقه ها با باید شروع بکنیم و ترویجش بکنیم و ضرورتش رو توضیح بدیم، قدم هم برداریم و عمل کنیم، به خصوص جوانانی که وسط خیابون بودن و جانفشانی کردن. این گفتگوهاست که زیر ساخت نزدیکی افراد به هم، همگرایی، یک گرده ای درست شدن، گرده تبدیل به جلسات منظمی شدن، کم کم جلسات منظم تبدیل به یه جمعی شدن، کم کم جمع تبدیل به نیمه تشکلی شدن و تعجب همینجوری، چون نهایتا تعجب و کار جمعیه که تغییر رو میتونه ایجاد بکنه، چون کارهای فردی حکومت هم باش خیلی مشکلی نداره و میبینیم افرادی که به صورت فردی به بالاترین مسئول مملکت فوش و اینها میدن ولی فردی عمل میکنن خیلی کاری نداره، ولی همین که یه عده دوره هم جمع میشن، همین جمع شدن های صنفی حتی اینها رو به تدریج ارتقا میده، به تدریج متوجه خواهند شد که این معضلات صنفی ریشه در استبداد داره. همین معضلات کشور ما سیاسیه، چون حکومت استبدادی هستش. در صورت هر جا، مدرسه، دانشگاه، بازار، آپارتمان، نمیدونم کارخونه، اداره، هر کی هر جا هست، فامیل، حتی هفته یه بار، ماهی یه بار دور هم جمع شن، این گفتگو هم به مثابه زیرساخت ضروری برای تشکل یابی و تشکل یابی هم به مثابه ضرورت اجتناب ناپذیر برای ارتقاء جنبش اجتماعی و جنبش تغییر و جنبش ضد استبدادی و ضروری است. زنجیروار اینا پیش نیاز هم دیگه هستن و گفتگوی در اون اپوزیسیونی تقویت شه، این گفتگو به یه گفتمان تبدیل شه. به این سمت میریم که جبهه نجات ملی به تدریج به وجود بیاد در اثر کنش مسئولانه کنشگران و مردم.
از اهمیت شکلی تشکل ها و احزاب گفتید، ولی جمهوری اسلامی امکان هر نوع تشکل و حتی نهادهای صنفی رو میگیره. بعد از این منشور مطالبات حداقلی که تشکل‌های مستقل صنفی مدنی ایران منتشر کردن، انجمن دندانپزشکی ایران که یکی از امضا کنندگان بود، حق فعالیت قانونیش رو از دست داد. توی چنین شرایطی که چنین امکانی رو حکومت با واسطه سرکوب اجازه نمیده باشه، فکر می‌کنید که چقدر نقش اپوزیسیون خارج از ایران میتونه تاثیرگذار باشه؟
خیلی. اصلا من به این مرزبندی خارج و داخل اعتقادی ندارم. در واقع مندان ایرانی خارج نشین و حتی غیر ایرانی که بالاخره دغدغه انسان و حقوق بشر رو دارن، خیلی میتونن کمک به حرکت حق طلبانه ای که داخل داشته باشن، فشار به حکومت و که روی انجمنها چه سیاسی و چه صنفی هست. بله هست. یعنی وقتی که میگیم حکومت استبدادی، خب چیز لازمش همین سرکوبه که استبداد رو نگه میداره، پایه سرکوب هستش که الان مونده و البته دیر پا نخواهد بود. همه تجربیات جنبش های امریکای لاتین، چه افریقا، چه جای دیگه، حتی اروپا، نشون میده که بالاخره یه سیری داره و استبداد یا کلند هست میشه، یا اینکه یک مدل هایی مثل شیلی و افریقای جنوبی به وجود میاد و یک جور مصالحه ای انجام میشه به نفع دموکراسی خواهان. بله استبداد سرکوب میکنه انجمن های صنفی رو هم، به گفتگو هم استراتژی هم تاکتیک. طبیعیه که هیچ کدوم از کنشگران سیاسی، من یا سایرین، این نسخه رو صادر نمی کنیم که ایجاد تشکل به هر قیمت، به هزینه فایده کردن، باز یعنی گفتگو. این باور رو داشته باشیم که کار فردی راه به جایی نمیبریم، کار باید جمعی باشه، یعنی قدرت بالقوه مردم فعلیت پیدا بکنه. این هم زمان میبره و انتظار زودرس برخی رسانه های بسیار عمومی تبلیغ و ترویج میکنن که دیگه کار تموم و این رژیم نمیدونم میسلوی بهمن سقوط میکنه یا شب عید سقوط میکنه یا نمیدونم دو ماه مونده، یه سال مونده. این پیشبینی ها و اینا خب چیز از خودش اولا به ترمز و ناامیدی و انفعال و پسیویته تبدیل و اینها میشه. راه رهایی از درون کار جمعی میگذره و با کمک که نیروهای داخل و خارج هر کدوم پتانسیل ها و ظرفیت هایی دارد دست بدن به دست هم، دست بدیم به دست هم، زمان نمیشه تعیین کرد چون عوامل متعدد داخلی و خارجی و مهمترینش عامل حضور مردم توی خیابان توی عمل. اصل کار تجمیع قدرت مردم هستش که حکومت های دیکتاتوری رو مجبور میکنه که اون پیشنهادی که آقای میرحسین عزیز دادن یا مولوی عبدالحمید عزیز و اینها به سایرین اون پیشنهادات عینیت پیدا بکنه و یا نه یک حکومت استبدادی که نمیاد بر علیه خودش یه رفراندومی همه پرسی رو بذاره و بگه آیا من رو میخواین یا نمیخواین.
در رابطه با فعالان خارج از کشور، شما در تلگرامتون واقع نوشته بودید که اینها تعیین لیدر میکنن و این اشتباه هست. فکر میکنید به چه صورتی باید باشه و فعالان خارج از کشور چه جوری بیشتر میتونن کمک بکنن؟
فعالان خارج کشور یا مشخصا بگیم این جریان خاصی که تعیین مثلا لیدر میکنه، چون این رو تعمیم نمیشه داد به همه فعالان خارج از کشور، یه جریان مشخص که خب مخالفانی هم تو خارج از کشور هم داره، اون این کارو کرده اب نداره حتی تعیین لیدر بکنن. یه جریانی واسه خود اون جریان، یه حزب دیگه، حزب نمیدونم اتحاد چپ، یه لیدر واسه یه حزب خودشون عزیزان تعیین بکنن اب نداره. اما یک جریان خاص که خب نمیتونه که واسه کل مردم ایران تعیین لیدر رو اینها بکنه، از این جهت من اونجا نقد کردم. وگرنه حتی هر جریانیه از منتهای راست گرفته تا منتهای چپ حضور داشته باشه، ترویج و تبلیغ بکنه نظرش رو، واسه خودش رهبری تعیین بکنه. ولی نهایتاً چون ما به دموکراسی معتقدیم و به سیر دموکراتیکه که بقای معتقدیم، اگر معتقد نباشیم که خب اصلا چیش کاری با این حکومت غیر دموکرات باید داشته باشیم، یایش کاری به حکومت قبلی غیر دموکرات میتونستیم نداشته باشیم. بنابراین روابط دموکراتیک مثلا اینه که یه جریان خاص نمیتونه واسه همه جریانات دیگه و مردم دیگه تعیین رهبر بکنه، تعیین لیدر بکنه، تعیین نمیدونم ولی فقیه بکنه، تعیین شاه بکنه، تعیین رئیس، هر اسمی که بگذاریم. حق همه جریانات به افراد خارج از کشور است که این سیر رو درون جریانشون طی بکنن و به صورت دموکراتیک به این سمت برن و به این سمت خواهد رفت. من فکر میکنم که همه این جریانات یک نمایندهی در اون جبهه نجات ملی خواهند داشت. بنابراین کار فردی و یک سالاری هم که دیگه زمانش در این هزاره سوم به سر اومده و جمع سالاری و کار شورایی و جبهه‌ای و اینها هستش. یک شورایی تشکیل خواهد شد، یک جبهه‌ای تشکیل خواهد شد متشکل از همین عزیزانی که این تعیین لیدر هم کردن در حد وزن خودشون، هر جریانی در حد وزن خودش به هر جریانی توی این فرایند دموکراتیک عمل بکنه بالا میاد و خودش رو میشناسونه. هر جریانی هم غیر دموکراتیک عمل بکنه بعد از یه مدتی خود به خود از سوی مردم به کناری گذاشته میشه و پسیو و منفعل میشه اون جریان. و خب خیلی خوبه که من دیدم بیرون که اومدم برخی از افرادی که نزدیک به جریان تلتلت طلب هستند به اصطلاح خوب اومدن جلو و بحث همون دموکراتیک عمل کردن رو مطرح کردن و سهم‌خواهی رو بعضیاشون اینجوری به شکل از بالا به پایین اعتقاد ندارن و اعتقاد دارن که اونها هم یه نیروین با علاقه به حالا مشروطه خواهی یا هر اسم دیگه ای سلطنت خواهی هر اسمی، اونها هم بله خیلی خوبه تو این فرایند قبل از تغییرات اساسی در ایران، بعد از تغییرات اساسی در صورت از حالا هم بله اونها هم میتونن یه حزب و تشکلی رو اعلام بکنن و هیچ کس حق نداره که ما رو نفی بکنه. این جریانی رو نباید نفی کرد و ما نباید توی این تکثری که وجود داره و جریانات مختلف علیه این استبداد حاضر دارن اقدام یا حرفی میزنن، ما نباید همدیگر رو تخطئه کنیم. مسئله اصلی ما استبداد هست و توی فرایند حرکت ضد استبدادی دیگه خیلی چیزها مشخص خواهد شد. تن بدیم به خاص مردم هممون.
چندان به کام است ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را عشق میبا یاد این روزگاران خدا را. هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خیش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه آری. چون کبوتر بزن پر بزن پر که گویی شستن تو یارا مرادی نجویی، پر به کسوی دل رو شریعا که شاید
بخت یارا
از پس تیرگی افتابی در آید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دف نفس حبس و ترس ممتد است. تو تنهایی تو بذار و دوش من صدای تو لالایی میشه تو گوش
ماست ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
پا به پای تو شهر رو میدرم، تو خیابونا کنارت میدوم، هم صدای تو روی من، ساچمه های سرد. من برای مادرم که گریه می کرد، من برای تو، خنده های تو، هم صدای تو فریاد می زنم آزادی. این شبای سرد زشت صبح می شن، رنگ موها زیر نور زرد میشن، تا طلوع صبح فریاد میزنم آزادی. خیابونای شهر رنگ خونه، دختر ما دیگه نیست تو خونه، توی کوچه ها صداش میاد میگه آزادی.
فرداست که با شماست.
شب همیشه شب نمیمونه، میبریم و بیچک و چونه، از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جوونه. برم بر میگرده میبینی کی مرده، ته بازی کی با خودش چند چنده، میاد روزی که امسال و این قبر دیگه بر نگرده. حالم خوب شه، قول میدم شهر رو شیرینی میدم، تو هر کوچه جای اونایی که نیستن گل میذارم. بازم میشه دور هم جمع بشیم بگیم بخندیم، بازم میشه در و پشت سر این روزا ببندیم.
بازار تله فروشی سوری
مهر داشته
شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بوی خونه دخترای بیگناه میده این خاک، بوی خشم و بوی شلیک جلو چشمام، خونای پاک،
نسل خسته بدون ترس از دو